حجت الاسلام دکتر محسن الویری دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب تاریخ نگاری اسلامی، کتاب زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه، کتاب مطالعات اسلامی در غرب، کتاب مروری بر جغرافیای تاریخی آوه مهد تشیع در ایران، مقاله اندیشه مهدویت و تمدن نوین اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما با شما عزیزان و گفتگویی که درباره ایلخانان داشتیم از جنبه سیاسی و رویدادهای مهم سیاسی و نظامی به پایان رسید. یه نگاه کلی داشتیم به جنبه‌های تمدنی حکومت ایلخانی و در جلسه گذشته کوشیدم به جنبه‌های علمی و تعریفات کتاب‌ها و کتابخانه‌ها و اهتمام پادشاهان ایلخانی به موضوع علم اشاراتی داشته باشم. همچنین درباره معماری هم اشاره‌ای داشتم که به لحاظ نظری آیا مغولان یک فرهنگ جدید معماری برای ما به ارمغان آوردند یا نه، نیازی به تکرار اون بحث‌ها نیست. با تأکید بر این که معماری این دوره بیش از آن که بخواد از سنت مغولی یا آورده‌های مغولی متأثر باشه و وامدار اونها باشه، بیشتر ادامه همان سنت معماری ایران عزیزمون پیش از ورود مغولان هست، اشاره به بعضی از بناهای مهم باقی مونده از اون دوره میکنم. نام مدرسه امامی اصفهان رو شاید همه ما شنیده باشیم. این مدرسه امامی یکی از مدارسی است که در عصر مغولان ساخته شد و همچنین به حمدالله باقی است و میتونه مورد بازدید و محل بازدید علاقه‌مندان قرار بگیره. شکوه این معماری، عظمت این معماری کاملا بازتاب دهنده هنر اسلامی، هنر ایرانی است و ما رد پای نه آشکار حتی پنهانی خیلی از سنت مغولی در اینجا نمیتونیم ببینیم. قسمت مختلف و کتیبه این و شیوه طراحیش نمیخوام بگم هیچ تأثیری از محیط آن زمان و از اون روزگار تأثیر نپذیرفته. شما صحنه از ایوان شماری مدرسه رو مشاهده میکنید، اما به صورت محسوسی ادامه سنت معماری پیش از مغولی است. شاید اگر برای عزیزانی که خیلی آگاهی ریز نداشته باشند با نگاه اول نتونن تشخیص بدن که این دوره و این بنا در چه دوره ای ساخته شده است. یا مورد دیگر از نمونه های قابل توجه و شایان توجه معماری این دوره موردی است که به نام محراب اولجایتو در باز اصفهان در مدرسه امام مسجد جامع اصفهان باقی است، در مدرسه و مسجد جامع اصفهان باقی است و به نام محراب اولجایتو شناخته میشه. در محراب اولجایتو نیز ما نمونه‌های قابل توجهی و واقعا یک هنر معماری رو در حد بسیار بالایی میبینیم. تصاویر شاید خیلی وضوح نداشته باشن، اما به هر حال توصیه میکنم به تصاویر شاید واضح‌تری که در فضاهای مجازی هم در دسترس هست و مهمتر از اون انشالله بازدید از خود منطقه و دیدن این بنای باشکوه و این هنر معماری باشکوه بازمانده از عصر ایلخانی رو از نزدیک دوستانمون و به ویژه تاریخ پژوهان برن و ببینن. افزون بر این دو موردی که ذکر کردن، در جلسه گذشته درباره گنبد سلطانی نکاتی رو بیان کردم نیازی به تکرار نیست و گنبد سلطانی هم در شمار این بناهای باشکوه حتما باید مد نظر قرار داد. بقایای یک عصر در تخت سلیمان، بقایای رصدخانه مراغه، چند کاروانسرا در جای مختلف، بقعه امامزاده یحیی در محله کهنگل ورامین و ارگ علی شاه رو در شمار این بناها باید یاد بکنیم. من پیش از این که به نمونه های از گچبری باقی مانده از این دوره اشاره بکنم، نظر عزیزان رو باز به ارگ علی شاه جلب میکنم که از دیگر بناهای باقی مانده در این دوره است و انصافا یک بازبنای بسیار بسیار با شکوه و ماجراهای سیاسی مربوط به ساختن این ارگ رو گرچه به تفصیل اما به اشاره مختصری در بحثام داشتم. این بنای عکسی تصویر قدیم هست از این بنای بزرگ و این تصویر که مشاهده کردی تصویر جدیدتر از اون هست و موقعیت کلی این بنا رو هم شما در اینجا میتونید در واقع مشاهده بکنید که در اینجا قرار گرفته، در شهر تبریز در اینجا قرار گرفته و به هر حال این ابراز تأسف رو هم باید داشت که اهتمام به نگهداری این بناها و اون به اصطلاح روشن بینی که کمک بکنه به حفظ این بناها گاهی به چشم نمیخوره و نزدیک اون بنا بنای بزرگی رو برای کارکرد مذهبی ساختن که این یک نوع شاید تحت تاثیر قرار دادن اون بنا باشه و نوع خطری رو متوجه اون بنا بکنه که امیدوارم به هر حال اهتمام لازم برای حفظ این بنای بسیار مهم از ایرخانی صورت بگیره. اما همطور که ذکر کردم ما در این دوره نمونه قابل توجهی رو از گچپوری ها داریم که این گچپوری رو میتونیم یکی از نمونه های ویژه اصل ایرخانی بشموریم و همطور که عرض کردم گرچه من سنت معماری این دوره رو ادامه سنت معماری پیش از مغول خودمون میدانم، همطور که عرض کردم نمیتونیم تفاوت این دوره رو با در بعض از جنبه ها با دوره قبل یک سره بخواییم نادیده بینگاریم. یکی از این نکات قابل توجه در این مثل معماری بحثای کتیبه های گچبوری است که در جاهای مختلفی از جمله در مسجد حیدری قزوین، در خانقاه بایزید بسطامی، در بقعه بایزید بسطامی و در محراب پیر بکران در جنوب اصفهان و همچنین در همین مسجد امامزاده یحیی شهرستان ورامین میتونیم ببینیم. اطلاعاتی درباره ارگ علی شاه و اون فرآیند تاریخیش هم در اینجا یادداشت کرده بودم که تقدیم بکنم، اما وقت همراهی نمی‌کنه و نگرانم که به بقیه بحثامون نرسیم. این نمونه های این کتیبه ها رو شما میتونید ببینید، این در مسجد در همین محراب اولجایتوی است که عرض کردم و این هم قسمت هایی به باز نمونه های دیگری از این گچبوری رو میتونید ملاحظه بفرمایید و انصافا نوع زیبایی که درش هست و دقت نظری که هست و چه به لحاظ هنری چه به لحاظ مفهومی و مفاهیمی که منتقل میکنه نمونه های قابل توجهی هستند. پس به لحاظ معماری نیز این دوره به گونه‌ای که ملاحظه فرمودید دوره همچین خاموش و سرد و کم آورده این نیست و ما آورده قابل توجهی رو میتونیم سراغ بدیم. یه بچه دیگر و هنر دیگری که در عصر ایلخانان دچار یک تحول عمیق شد و از نوآوری های هنری میشه اون رو شمرد بحث کتاب آرایی و نقاشی است. کتاب آرایی همون چیزی است که شما وقتی مثلا با برخی از دیوان های شعر مثلا مراجعه میکنه، مثلا دیوان فرض مثلا بابا طاهر عریان، دیوان خیام، دیوان حافظ، گاهی در کنار اومده در حاشیه او صفحه تزیین میشه و همراه با تزییناتی منتشر میشه. در یک بیان خیلی خیلی ساده و غیر فنی مراد من از کتاب آرایی اینه و این نقاشی ها هم کمک میکرد به فهم بهتر مطلب و هم یک نوع در واقع تکریم اون کتاب بود، ارزش قائل نهادن برای این کتاب بود. وقتی نقاشی میخواد در حاشیه مثلا یک بیت شعر باشه دیگه نقاشی ریزه، نقاشی ریز یا همون مینیاتور، اینها رو ما به این صورت پیش از دوران مغول نداشتیم در کشورمون و این از آورده های در واقع نگارگری است که از چین به سرزمین ما منتقل شد و شاخص‌ترین تحول رو ما در همین دوره شاهد هستیم و کارهای بسیار ارزشمندی که در این دوره پدید آمد. کسی به نام جنید نقاش بغدادی که با نام‌های دیگری جنید سلطانی که با اون جنید بغدادی عارف اشتباه نباید بشه و جنید نقاش هم ازش یاد می‌کنند. گرچه او قسمتش در آل عصر آل جلایر میزیست، اما به صورت عمده این نوع هنر، هنر نقاشی مینیاتور رو که هم تو معابد بودایی این دوره بود، اما در کتاب‌ها و در کتاب‌آرایی‌ها شاهد هستیم، در این دوره به سرزمین منتقل شد و متقابلاً هنر ایرانی نیست و نقاشی ایرانی نیست، بر اساس مقاله‌ای که آقای دکتر حسامی نوشته بودند، من اینجا یافته من نیست، از اون مقاله دارم نقل می‌کنم، نقاشی ایران نیز متقابلاً بر هنرمندان چینی اثر گذاشت و پاری از مثلا موضوعاتی در نقاشی کشیده میشه، اصطلاحاً سوژه‌های نقاشی که پیش از این در چین وجود نداشت، متأثر از هنر ایرانی به چین منتقل شده. این به هر حال کتاب آرایی‌ها رو میتونیم به عنوان یکی از نمونه‌های قابل توجه و شاخص هنر این دوره مد نظر قرار بدیم. امیدوارم در برخی از تصاویری که انتخاب کردم بتونم نمونه های از این رو خدمتون نشون بدم. خب شما باز در این نقاشی بر یک صفحه کشیده شده و این در شرح یک بیت شعر هست، نهایت ظرافت، زیبایی، دقت نظر و پیامی که در برای موضوعات مختلف، چه محتوای به اصطلاح هماورد طلبی و نزاع این دو نفر که بر زمین افتادن، چه بحث طبیعتش، پیام‌های مختلف رو میشه دریافت کرد. من حالا اون جنبه‌اش مد نظرم نیست، این موضوع مد نظر ماست که این هنر در عصر ایلخانان رواج یافت و در سنت ما باقی ماند. باز یه نمونه دیگری که باز در شرح یک بیت شعر هست و داستانی که حالا فردی مراجعه میکنه و در واقع معشوق خودش رو در طبقه بالای ساختمان میبینه و با گفتگویی داره و شما باز میبینید بیت فارسی است، اما مثلا شیوه چشم این فرد مدل مثلا چینی و مغولی است، چشم باریک کشیده شده، تأثیر یک تمدن بر تمدن دیگر، تأثیر یک فرهنگ بر فرهنگ دیگر، مراد اون همین چیز هاست که این نقاشی ها به این صورت در آمده. ولی به لحاظ زیبایی هنری بسیار بسیار دلنواز و چشم گیره. نمونه دیگری رو باز از آثار جنید نقاش میبینید که باز در بیت و در وصف یک بیت مجلسی رو رسم کرده و آنچه که در این مجلس میگذشته و حال مجلس بزم به نظر میاد که مجلس بزم هست، هر آنچه که در مجلس بزم وجود داره رو در اینجا میبینید. یه نمونه باز ساده دیگر رو میبینید که اینجا اشعار نوشته شده و اما این مثل نقاشی ها اون رو احاطه کرده، یعنی در حاشیه است این نقاشی مینیاتور و متن در وسط قرار داره. باز جنبه های هنریش در تخصص بنده نیست بخوام وارد بشم، جنبه های فقط تأکیدم میخوام بگم که این بچه هنری نیست در اصل خانان وجود داشت و شایسته توجه. و این هم نمونه های دیگری که برای نقاشی های این دوره میتوان سراغ داد. بسیار خوب، من به همین مقدار باز بسنده کنم و فقط نظر دوستان عزیزمون رو، دانشجویان عزیز رو، علاقه‌مندان بحث تاریخی رو جذب کنم به این نکته که این هنر که در اصل ایلخانی رواج یافت متأثر از ورود مغولان و در نتیجه راه یافتن نگارگران چینی به سرزمین عزیزمون بود. موضوع دیگری که میتوان در واقع به این ابعاد تمدنی اصل ایلخانی افزود، نگاهی است کوتاه به جنبه‌های تجاری، صنعتی و کشاورزی در این دوره که ما از خلال این با نحوه زیست زندگی مردم و توده مردم آشنا میشیم. از این نظر نیز منابع تاریخی گرچه مستقیما به این بحث نپرداختند و ما آگاهی‌های خیلی دقیق و ریزی در این باره نداریم، اما از لابلای گزارش تاریخی هم پیشینیان کوشیده اند و هم میتوان با کوشش‌های جدیدتری به این لایه‌های زیرین زیست مردم پی بود و راه برد به اونها و اونها رو گزارش کرد. به یاری خداوند این بحث رو ادامه خواهم داد در قسمت بعدی همین برنامه. بحث من درباره ابعاد فرهنگی و هنری و علمی از سیل خانان اجمالا به پایان رسید، اما همطور گفتم به زیست توده مردم هم بخواییم توجهی داشته باشیم. فقط به دو نکته در دقایقی که در خدمتون هستم میتونم اشاره بکنم. یکی از این بحث‌ها که البته این قسمت‌ها رو نیاز هست تأکید بکنم که اینها در واقع نقل قول‌هایی از پژوهشگران و استادانی است که پیش از این در این موضوع قلم زدن و این قسمت‌ها یافته‌های شخصی بنده نیست. اگر تو بحث قبلی به شکلی بیشتر مبتنی بود بر مطالعات شخصی، اما در این قسمت نقل کردم از منابع مختلف، حالا در بعضی از موارد ذکر سند شده و برخی دیگر نه، ولی اجمالا این دو قسمت یکسره به نقل از منابعی است که پیش از این در این باره نوشته شده و اجر و زحمت عزیزانی که زحمت کشیدن باید محفوظ بمونه. مثلا تو بحث‌های بازرگانی، کشاورزی و صنعت که اینا به زیست توده مردم برمیگرده، مرادم از زیست توده مردم این هستش که ما تاریخی که برای هر دوره بررسی میکنیم، همطور که دیدید شاید به یک دلیل بناچار یه عدلی هم داره که فقط روی نخبگان تا اینجا ما تأکید داشتیم که مثلا حاکمان کیا بودن، سیاستمداران اصلی جامعه کیا بودن، پادشاهان کیا بودن، وزراشون کیا بودن، دانشمندان برجسته کیا بودن، اما تاریخ رو فقط این بزرگان نمی‌سازن، تاریخ رو توده های مردم هم می‌سازن. سهم توده مردم در ساختن تاریخ رو به شکل‌های مختلفی میشه جستجو کرد، از جمله در مورد سهمشون در اون موضوعاتی که به زیست روزانه‌شون برمیگرده، مثلا کار تجارت یکی از اینهاست، کشاورزی یکی از اینهاست، کار صنعتی و پیشه‌وری یکی از اینهاست. درباره کارهای صنعتی و بازرگانی ابتدا نکته رو ذکر کردن که از زمان در واقع هولاکو بازرگانان ایتالیایی در تبریز مستقر بودن و این خیلی مهمه، یعنی از ابتدا تا انتهای حکومت ایلخانی بازرگانان ایتالیایی در تبریز مثلا دفتر کار داشتن و مراودات تجاری داشتن. ما پیشینه رابطمون با غرب رو به صورت عمده در تاریخ معاصر شروع میکنیم، اما رد پای این بحث رو در تاریخ میانه هم باید با حوصله و دقت دنبال کرد. یا گفته شده که در دوره قازان در برخی از شهرها شرکت‌های در واقع تجاری وجود داشت و اینها به اصطلاح به صورت طبیعی تجارت در دست اشراف جامعه بود و یه نوعی از به اصطلاح معاملات اقتصادی که با واگذاری سرمایه در اختیار تاجران خردتر صورت می و بهش ارتاق می گفتن، این مثلا در این دوره ها رواج داشت. یا مثلا در باره عصر قازان و رونق کارهای اقتصادی مبتنی بر کشاورزی مانند برنج گیلان و مازندران و نوعی از برنج هندی که اون وقت در ایران آزمایش شد و جواب نداد، من در منابع تاریخی ما اطلاعاتی میتونیم به دست بیاریم. یا درباره مثلا فرض کنین ذرت کاشان و گیاهانی مانند پنبه و شبدر و یونجه و زعفران و تا بقیه در کرمان و در جاهای دیگه و همچنین انواع مرکبات در شهرهای مختلف، گزارشی در منابع وجود داره که نشون میده مردم با این روش ها گذران زندگی میکردن. اینها حتما و حتما نیازمند مطالعات تکمیلی تر هست تا ما با اطمینان بیشتری بتونیم در این باره سخن بگیم. از انواع گیاهان دارویی و بهداشتی و تزیینی منابع ما در این دوره حرفایی دارن. اینا هم بخشایی است انفکاک ناپذیر، گسست ناپذیر، جدا ناشدنی از زندگی توده مردم، که مردم با تکیه بر اینها هم زندگی میکردن و هم از زندگیشون به تعبیر امروزی لذت میبردن. در باره مسئله صنعتی خیلی مثل کار صنعتی چشمگیری سراغ نداریم، اما صنایع کوچکی مثل ساختن ظروف آهنی از انوکه یا مثلا وسایل برنده چه داخل منزل چه ویژه کاری مثلا مانند شکار یا مثلا قصابی و مانند اینها، چاقوها و وسایل کشاورزی، ساختن داست و اینها یا وسایل حالت رزمیان شمشیر و کمان و وسایل مربوط به اسب سواری مانند زین اسب و اون لگام اسب و یا مثلا پارچه های ابریشمی و مانند اینها، نمونه‌های قابل توجهی وجود داره و از جمله یک نمونه از این پارچه‌های ابریشمی رو در تصاویر شاید وجود داشته باشه که من خدمتتون پیدا کنم گزارش بدم و نشون بدم و شما با ظرافت و زیبایی تمام رو در این پارچه میتونید ملاحظه بفرمایید. اینها به هر حال نمونه هایی است که در این دوره وجود داره، ظاهرا بله در این مجموعه نیست، مهم نیست، ولی به هر حال نکته این هستش که این صنایع خرد خیلی رواج داشت در این دوره و ما از طریق آگاهی اون از طریق مثل صنایع خرد با فرهنگ اقتصادی اون دوره میتونیم آشنا بشیم. اما یه نکته دیگری که باز به اختصار بهش اشاره‌ای داشته باشم این هستش که برخی از من حرفم این بود گفتم که در اینکه مغولان برای ما چه آوردن دو نکته رو می‌خواستم ذکر بکنم. یکی تو بحث‌های نمونه‌های از ردپاش در کارهای نقاشی اینها رو اشاره کردم، یه قسمت هم بخش از خرافاتی است که باز حسب پژوهش‌های پیشینیان که این قسمت رو من از کتاب ارزشمند خانم دکتر شیرین بیانی دارم یاد میکنم و نقل میکنم و اینجا نیز باز یافته شخصیم نیست، پاری از خرافات میان در ایران نبوده و با آمدن مغول‌ها وارد ایران شده که برخی از اینا همچنان باقی است. شما مثلا ببینید که این یکی از بحث‌های خیلی رایج که همیشه در همه جای عالم در همه کشورها شرق و غرب این موضوع نمی‌شناسه، علاقمندی انسان‌ها به اصطلاح شناخت آینده است، به آگاهی از آینده، به خوب و بد کارها که این کار انجام دادن برای من خوب است یا برای من بده، یا پیش بینی این که مثلا این کار ما انجام بدیم به اون نتیجه که می‌خوایم برسیم یا نمی‌خوایم برسیم. تو هر جامعه یک موضوع به یک شکلی به اصطلاح دنبال میشه، اینکه من به آرزوم میرسم یا نمیرسم. یکی از روشایی که مغول‌ها برای این کار داشتن یک نوع فالبینی، یک نوع به اصطلاح پیشبینی آینده، یک نوع در واقع مشورت گرفتن از یک عالم ماورا برای اینکه کاری رو انجام بدهند یا انجام ندهند این بود که به اصطلاح استخوان شانه گوسفند رو میسوزوندن و حسب این وقتی میسوخت نقشی در شکل میگرفت دیگه، وقتی برای آثار سوختگی نقشی ایجاد میکنه، نقش سوختگی روی استخوان شانه گوسفند بر اساس این، حالا مگه مثلا شکل مطلوبی بود میگفتن که ما به نتیجه که میخوایم میرسیم، اگر نبود نمیرسیم. یعنی به اصطلاح اگه کاری میخواستن انجام بدن یا نه، اگر به تعبیر رایج ما استخاره میخواستن بکنن با این انجام میدادن، این رسم رو مغولان به نزد ما آوردن. یا مثلا بحث عدد، باز در همه فرهنگ ها عددهایی هستن که عدد مقدس به حساب میان، مثلا عدد 12 برای ما، عدد 7، عدد 5، اینا به ذات نمادین دارای یک تقدسی هستند، دارای جایگاهی هستند، بچه معرفتی هم دارن، بچه در واقع اقناعی هم دارن. مغولانی عدد 9 براشون عدد مقدس بود و همه چیز رو بر پای عدد 9 امور مقدسشون رو تنظیم میکردن. آسمان رو ما 7 آسمان میگیم، اونا به 9 طبقه معتقد بودن، پیامبران از نظر اونها 9 نفر بودن، اجداد چنگیز که بعد از اینکه به قدرت رسید یک نوع در واقع پیشین تراشی براش شد و پیشین مقدس و متعالی براش پیش بینی کردن تا 9 نسل رو گفتن که دارای بچه آسمانی بودن. به اصطلاح وقتی که به کسی میخواستن احترام بگذارن 9 بار در برابرش تعظیم میکردن، هنگام خداحافظی 9 بار زانو میزدن، و همین ترتیب تعداد هدایایی که به قبائل رؤسای قبائل میدادن 9 تا بود و به هر حال همین چیز رو حول عدد 9 مثلا تنظیم میکردن. دخیل بستن به درختان گفته میشه که پیش از این در ایران وجود نداشت. این که میگم گفته میشود تأکید دوباره میکنم چون اینها یافته‌های شخصی نیست، نمیتونم با صادق گزاری قطعی بیان کنم. در این کتاب خانم دکتر شیرین بیانی موضوع آمده بود که دخیل بستن به درختان هم از آورده های فرهنگ مغولی است نزد مردم ما. یا اینکه مثلا هنگامی که آسمان خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی اتفاق می افتاد در ظروف روی ظروف می زدن. من شنیدم این رسم همچنان هست از یکی دوباره سر کلاس هم این بحث مطرح شده، دانشجوها گفتن که این رسم ما هنوز داریم که خورشید میگیره ایده راه میفتن، حالا با روی پوشیده یا روی باز یا روی بام میستن و روی مثلا با یه قاشق روی قابلمه میزنن، یا مثلا اینکه در یک ساعتی که گفتن این ساعت ساعت سعد هست، ساعت خوب هست، دختران رو یا پسران خردسال 5 ساله رو بسیار روی مرکبی می نشاندند و به اصطلاح حرکت می دادند و این نشستن رو مرکب یعنی نشانه اعتلا، نشانه بالندگی، نشانه کامروایی، نشانه پیروزی، و به این ترتیب در واقع می کوشیدند که در واقع این تفاعل به خیری بزنن که آینده او این گونه رقم بخوره، چون در یک ساعت صد، نه ساعت نحس، در ساعت صد روی اسب سوار شده، انشالله آیندهش هم اینجوری کامروا باشه. اینا خب نمونه هایی از تأثیرات فرهنگی اومدن مغولان روی توده مردم. بنابراین ما در شناخت فرهنگ ملیمون خود ردیابی سنت هایی که داریم و اینکه منشأش کجاست، آیا واقعا منشأ ایرانی داره یا نداره، منشأ دینی داره یا نداره، منشأ اقوام دیگر داره یا نداره، اینو کمک میکنه به اینکه ما هویت خودمون رو بیشتر و بهتر بیابیم و دریابیم. بحثم رو در این باره به پایان میبرم و تنها یک نکته درباره اصل ایلخانان باقی مونه که به یاری خداوند این رو با تفصیل بیشتری در جلسه مستقل مورد بررسی قرار خواهم داد، و اون این که وقتی که دوران ایلخانان به سر آمد و دوران ملوک و طوائفی رو ما شاهد هستیم که قبلا در این باره با هم صحبت‌هایی داشتیم، و پس از اون ما به اصطلاح ورود بعد از سال دوره تیموریان آمدن صفویه و قدرت یافتن صفویه رو ملاحظه می‌کنیم. صفویه به عنوان نماد دولت شیعی شناخته می‌شوند. اینکه تشیع در این دوره چه فراز و فرودی رو طی کرد و چه وضعیتی داشت، آیا ایرانیان همچنان مانند دوران پیش از مغول بودند و به دست صفوی شیعه شدند، یا اینکه نه تشیع در این دوره گسترش یافت و یک جامعه شیعه حکومت متناسب با خودش رو میطلبید، کدام یکی از این دو تا گزاره‌ها درست است؟ این به دلیل پیوندی که این بحث با عصر مغولان داره، ان شاءالله این رو در جلسه مستقل با هم مورد بررسی قرار خواهیم داد و به یاری خداوند این آخرین حلقه بحث ما خواهد بود که در این باره انشالله با شما گفتگو خواهیم کرد. بحث امروز رو هم به این ترتیب به پایان میبرم و برای همه تون آرزوی توفیق دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.